اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه اول آگست سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. به نقل از رادیو آزادی، شورای هماهنگی سفیران و جنرال کنسل های حکومت جمهوری پیشین افغانستان در پیوند به تصمیم اخیر وزارت خارجه حکومت طالبان که به اساس آن خدمات 14 نمایندگی سیاسی و کنسلی را به اعتبار اعلام کرد، واکنش تند نشان داده است. این شورا با انتشار بیانیه که دفتر دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو ناوقت روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرد، گفت که مانند گذشته با در نظر گرفتن قوانین ملی و مقررات بین‌المللی در امریکا، کانادا، استرالیا و اروپا با هماهنگی کشورهای میزبان به ارائه خدمات کنسولی به مردم خود ادامه می دهند. وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه گفت که خدمات و فعالیت 14 نمایندگی سیاسی و کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا مدار اعتبار نیست. شماری از مدافعان حقوق زنان در آستانه 30 سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان در نشست کانگرس ایالات متحده برای بررسی وضعیت زنان و دختران در افغانستان خواهان جرم دانستن و به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. رینا امیدی، نماینده خاص ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، نمایندگان سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل و وحید امیری، فعال حقوق زن، در این نشست حضور داشتند. شرکت کنندگان این نشست که روز سه‌شنبه در واشنگتن برگزار شده بود، از ایالات متحده خواستند که گروه طالبان را به خاطر عملکرد سختگیرانه‌شان علیه زنان و دختران در افغانستان پاسخگو قرار دهد. رینا امیری وضعیت زنان را در افغانستان فاجعه بار خواند و تاکید کرد که کشورهای اسلامی نسبت به کشورهای غربی نقش موثرتری برای تغییر پالیسی های افراطی طالبان در برابر زنان دارند. او از کانگرس ایالات متحده خواست تا به زنان در افغانستان توجه کرده و آنان را در بحث هایشان شامل سازند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش جدیدی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفته است که نقض حقوق بشری افغانها به ویژه زنان در حوزه های مختلف ادامه دارد. این گزارش یوناما که ماهای اپریل، می و جون 2024 را در بر می‌گیرد و ناوقت سه‌شنبه 30 جولای نشر شد، به حقوق زنان، تلفات غیر نظامیان، عملیات حکومت طالبان برای از بین بردن کشت و کوکنار، درگیری در امتداد سرحد، آزادی مطبوعات، شکنجه، کشتار و بازداشت کارمندان حکومت پیشین افغانستان، احکام تنبیهی و مسائل مربوط به اجرای عدالت پرداخته است. یوناما در این گزارش گفته است که ریاست حقوق بشری این دفتر ده ها مورد نقص حقوق بشری به شمول 60 مورد بازداشت و حبس خودسرانه مسئولان و کارمندان حکومت پیشین افغانستان را از اول اپریل تا 30 جون ثبت کرده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا می شنوید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح چهارشنبه 31 جولای با نشر اعلامیه گفت که اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، پایتخت آن کشور ترور شد، اما نگفته است که وی چگونه کشته شده است. خبرگزاری فرانس پرس به استناد وبسایت سپاه پاسداران ایران گزارش داده است که محل اقامت هنیه در تهران هدف قرار گرفته است که در این رویداد یک محافظ وی نیز کشته شده است. سپاه گفته است که علت و ابعاد این حادثه در حال بررسی و نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. رسانه های دولتی ایران از جمله خبرگزاری فارس گزارش دادند که هنیه در یک حمله هوایی در یک اقامتگاه خاص در شمال تهران کشته شده است. گروه حماس نیز بلافاصله روز چهارشنبه گفت که اسماعیل هنیه در حمله اسرائیل در تهران کشته شده است. خبرگزاری العربیه وابسته به عربستان سعودی در خبر به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که هنیه در تهران با شلیک مستقیم یک میزایل کشته شده است. هنوز هیچ مقام یا خبرگزاری رسمی این ادعا را تایید نکرده است. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در تهران به سر می برد. کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در اقامتگاهش در شهر تهران پایتخت ایران واکنش های گسترده جهانی را برانگیخته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 31 جولای و ساعت پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس گفت که ایالات متحده نه از این مسئله آگاه است و نه هم در آن دخالت دارد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که همچنان به تلاش برای دستیابی به آتش بس میان اسرائیل و حماس و جلوگیری از گسترش جنگ ادامه خواهد داد. بلینکن روز چهارشنبه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر، کشوری که میانجی عمده مذاکرات بین اسرائیل و حماس و میزبان دفتر سیاسی حماس است، صحبت تلفنی کرد. از سوی هم اردوی سودان گفت که جنرال عبدالفتاح برهان رهبر نظامی سودان از حمله تیاره بدون سرنشین روز چهارشنبه در مراسم فارغ التحصیلی نظامیان که در شرق این کشور شرکت میکرد جان سالم به در برد، حمله ای که منجر به کشته شدن 5 نفر شد. این جدیدترین واقعه در درگیری بود که سودان از زمان برکناری رهبر کهنه‌کار خود عمر البشیر در سال 2019 توسط یک خیزش مردمی انجام شده است. به گفته سخنگوی اردوی سودان، برهان صدمه ندیده است. ویدیوهای ارسال شده توسط تلویزیون العربی نشان می‌دهد که افراد متعددی در هنگام حمله تیاره بدون سرنشین در امتداد جاده غبارآلود در حال دویدن هستند. پلیس پاکستان روز سه‌شنبه 30 جولای گفت که افراد مسلح ناشناس بر یک موتر ضد مرمی حامل کارمندان محلی ملل متحد در ساحه دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا گلوله‌باری کردند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، قرار است استرالیا قوانین جدید را معرفی کند که طی آن شرکت های این کشور مجبور باشند تا پرداخت را که به مجرمان سایبری می دهند آشکار سازند. حکومت کانبرا می گوید که عمل پرداخت مخفیانه باجگیری به هکرهای اینترنتی رونق یافته است. از سیدنی فلمرسر خبرنگار صدای امریکا گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. در سال گذشته حملات باجگیری بزرگ بر شرکت‌های بزرگ مخابراتی، مراقبت‌های صحی خصوصی مالی در استرالیا اوج گرفته است، اما مقامات معتقدند که مقدار هنگفت باجگیری به مجرمان سایبری توسط سازمان‌های دیگر که در آن شبکه‌های کامپیوتری به خطر افتاده پرداخت شده است. حکومت کانبرا در نظر دارد تا قوانین جدید را در هفته‌های آینده معرفی کند تا شرکت‌ها را مجبور سازد که زمان به هکرها پرداخت می‌کنند آن را افشا سازند. حکومت چپ استرالیا در اصل در نظر گرفته است تا پرداخت غرامت را غیر قانونی اعلان کند، اما در حال حاضر بر ردیابی مقدار این مشکل تمرکز صورت گرفته است. وزیران استرالیا بر این تاکید دارند که این قانون جدید کمک میکند تا فعالیت‌های غیر قانونی ردیابی شود و همچنان از ادامه این فعالیت‌ها جلوگیری صورت گیرد. آنها معتقدند که در اتحاد اطلاعاتی 5 چشم استرالیا، بریتانیا، کانادا، نیوزیلند و ایالات متحده میلیاردها دلار به مجرمان سایبری پرداخت می‌شود. قوانین استرالیا زمان تنظیم شد که کلیر اونیل وزیر امنیت سایبری و امور داخلی این کشور پس از تغییر کابینه در آخر هفته اکنون وزیر مسکن آن کشور می باشد. او به رادیو و تلویزیون استرالیا گفته است که مقیاس مشکل تا هنوز مشخص نشده است. Effectively, we have a situation where people are paying criminals money. در حال حاضر ما وضعیت داریم که مردم به مجرمان پول می‌پردازند و این عمل در تاریکی اتفاق می‌افتد، پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد. این یک طرح است که تقصیر کسی نیست. زمانی که تجارت‌ها و شرکت‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند، ما آنان را مقصر نمی‌دانیم. حکومت نمی‌تواند به تنهایی در این جنگ برنده شود. ما به تمام تلاش‌های مردم در اینجا نیاز داریم.
قانون امنیت سایبری شرکت‌هایی را که سالانه بیش از 1.96 میلیون دلار تجارت دارند را مجبور به افشای پرداخت به هکرها می‌سازد که در غیر این کار با جریمه حکومت مواجه می‌شوند. شرکت‌های صنعتی تا حد زیاد از این اقدام تازه استقبال کردند، اما تأکید می‌کنند که مقررات جدید باید به شرکت‌هایی که بیش از 6.5 میلیون درآمد دارند اعمال شود. مرکز امنیت سایبری استرالیا در گزارش سالانه تهدید سایبری سال 2022-2023 گفته است که به طور متوسط هر 6 دقیقه یک بار از یک حادثه سایبری مطلع شده است. همچنان گفته است که حملات باجگیری از زمان کووید 19 به این سو حدود 5 برابر افزایش یافته است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران واکنش های گسترده ای را در سطح جهان برانگیخته است. ایران می گوید که امریکا به دلیل حمایت از اسرائیل مسئول کشتن هنیه است، اما واشنگتن هر گونه دخالت در ترور رهبر حماس را رد کرده. در کنار ایران، روسیه، چین، پاکستان و ترکیه نیز کشته شدن اسماعیل هنیه را محکوم کرده. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از میرویس رحمانی مشنوید.
در نخستین ساعات بامداد امروز محل اقامت اسماعیل هنیه در تهران مورد اصابت قرار گرفت و یک نفر از محافظان وی هم به شهادت رسید.
رسانه های ایران اوایل صبح امروز به نقل سپاه پاسداران خبر کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس را در قلب تهران اعلام کرد. حماس نیز کشته شدن اسماعیل هنیه را بلافاصله با نشر اعلامیه تایید کرد و گفت که در اثر یک حمله اسرائیل جان داد. حماس همچنان هشدار داد که کشته شدن هنیه عواقب بزرگی در پی دارد و با کشته شدن وی جنگ غزه باد تازه پیدا خواهد کرد. هنیه برای اشتراک در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به این کشور رفته بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ساعت پس از نشر خبر کشته شدن اسماعیل هنیه گفت که نباید هیچ رویداد از اهمیت برقراری آتش بس در غزه بکاهد.
قسمی که چند لحظه پیش گفتم، رسیدن به آتش بس آشکارا به نفع گروگان هاست که به خانه برمی گردند و به نفع مردم فلسطین است که هر روز شدیدن رنج می برند.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفته است که انتقام ترور هنیه وظیفه تهران است، چون به گفته ایوی هنیه در داخل ایران ترور شد. اما محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است که کشورش در پی افزایش تنش ها در شرق میانه نیست. در کنار ایران، روسیه، چین، پاکستان و ترکیه نیز کشته شدن اسماعیل هنیه را محکوم کردند.
ما قویاً این حمله را محکوم میکنیم که منجر به مرگ آقای هنیه شد. با باور ما چنین اقدامات علیه تلاش ها برای برقراری صلح در منطقه انجام میشود و علاوه بر این میتواند وضعیت از قبل پرتنش را به طور قابل توجه بی‌ثبات سازد. ما قاطعانه با این اقدام ترور مخالف هستیم و آن را محکوم میکنیم. ما عمیقا نگران هستیم که این رویداد ممکن منجر به تشدید و آشفتگی در منطقه خواهد شد.
حکومت طالبان هم با نشر اعلامیه کشته شدن اسماعیل هنیه را تسلیت گفته و آن را یک ضایعه بزرگ خوانده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر، کشوری که برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکند، در صفحه اکسش نوشته که چگونه این میانجیگری با ترور اعضای یک جناح توسط جناح دیگر موفق شود. مصر در واکنش به کشته شدن رهبر حماس اسرائیل را به تنش افزایی متهم کرد و گفت که تل‌آویو فاقد اراده سیاسی برای تنش زدایی است. در کرانه غربی، محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین ترور هنیه را محکوم کرد و گروه های فلسطینی مستقر در کرانه غربی خواستار اعتصاب سراسری و اعتراضات در واکنش به کشتن هنیه شدند. اسرائیل تا زمان تهیه این گزارش در مورد کشته شدن هنیه واکنش نداده بود. کارشناسان می گویند که اسرائیل اکثرا در مورد ترورهایی که از سوی موساد، اداره استخبارات این کشور انجام می شود، اظهار نظر نمی کند.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. به تعقیب حملات روز سه‌شنبه اسرائیل بر مواضع حزب الله در جنوب لبنان، نگرانی ها در این کشور یعنی لبنان رو به افزایش نهاده است. مردم در اسرائیل و لبنان امیدوارند تا تنش موجود به یک جنگ تمام عیار مبدل نشود، ولی در عین حال برای بدترین حالت آمادگی میگیرند. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر این موضوع.
پس از حمله راکتی روز شنبه بر بلندی های گولان، تشنج میان اسرائیل و حزب الله افزایش یافته است، ولی در جاده های بیت المقدس با وجود آن که مردم انتظار انتقام تلافی جویانه اسرائیل در برابر حزب الله را دارند، هیچ نشانه ای از سراسیمگی به نظر نمی رسد. حمله راکتی روز شنبه منجر به کشته شدن 12 کودک و نوجوان شد.
در مورد وضعیت میان اسرائیل و حزب الله بسیار نگرانم. من در مورد توانایی آنان مبنی بر حذف کامل ما بسیار نگرانم و احساس نمی کنم حکومت ما را محافظت می کند. فکر نمی کنم که منافع مردم را در دل داشته باشند.
بسیاری از اسرائیلی ها گفتند که اردوی آنان باید به حزب الله پاسخ محکم بدهد، حتی اگر اسرائیل مورد حمله راکتی حزب الله نیز قرار گیرد. به نظر می رسد که حزب الله حدود 150 هزار راکت و میزایل در اختیار دارد که قابلیت رسیدن به هر گوشه اسرائیل را دارد.
اگر کسی به خانه شما بیاید و خدای نخواسته اطفال شما را بکشد، شما چی خواهید کرد؟ آیا آرام می نشینید؟ هیچ منطقی نمی پذیرد. هیچ سوالی در این مورد وجود ندارد. ما باید بسیار قوی تر حمله کنیم.
اگرچه سراسیمگی دیده نمی شود، ولی برخی از مردم آب و مواد غذایی ذخیره می کنند. در عین حال، در لبنان بسیاری از شرکت های هوایی خارجی پرواز به این کشور را به تعلیق درآورده اند. ولی جمع جوش لبنانی ها در سواحل این کشور همچنان ادامه دارد و بسیاری ها امیدوارند تا تشنج در مرز میان اسرائیل و لبنان به یک جنگ تمام عیار مبدل نشود.
وضعیت بسیار بد است. حراس در مورد واکنش اردوی اسرائیل وجود دارد، ولی مردم به گونه عادی زندگی می کنند و ترس و اضطراب وجود ندارد.
حزب الله مسئولیت حمله راکتی روز شنبه را نمی پذیرد، ولی ایالات متحده و اسرائیل می گویند حزب الله نوع راکت را که در حمله روز شنبه از آن کار گرفته شده بود در اختیار دارد. مقام های امریکایی به گونه علنی و خصوصی از اسرائیل خواستند تا از خویشتنداری کار گیرد. تحلیلگران اسرائیلی می گویند اسرائیل به اقدام تلافی جویانه معتقد است، ولی به باور آنان نه اسرائیل و نه حزب الله می خواهد تا وضعیت کنونی به یک جنگ تمام عیار مبدل شود.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد طی یک مجمع سیاسی به سطح عالی تجاربشان را در مسیر رسیدن به اهداف توسعه پایدار که توسط آن سازمان در سال 2015 تعیین شده بود به اشتراک گذاشتند. ایالات متحده نیز موافقت‌ها، موانع و همچنین برنامه‌های ما را برای آینده به اشتراک گذاشت. لیندا تامس گرینفیلد نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت: ما از شرکای خود شنیده ایم و دیدگاه خود را برای این کار حیاتی ارائه کرده ایم و تلاشای خود را برای ترویج رشد اقتصادی فراگیر و پایدار به اشتراک می‌گذاریم. رشدی که زندگی همه اعضای جامعه را به طور خاص زنان و دختران که کلید دستیابی به برابری واقعی اقتصادی هستند بهبود می‌بخشد. وی افزود برای ایجاد پایدارتر و انعطاف‌پذیرتر سیستم غذایی و کاهش شوک‌های امنیت غذایی در سراسر جهان باید اقدامات فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و اثرات آن و همچنین برای تجدید دموکراسی، ترویج احترام به حقوق بشر و مقابله با فساد در جریان ظهور مجدد اقتدارگرایی و عقب‌نشینی دموکراتیک انجام شود. کمبود بودجه یکی از جدیدترین موانع برای رسیدن به مهلت 2030 برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. در این رابطه ایالات متحده برای مقابله با این آزمون قدم برداشته است. لیزا کورتی نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده متعهد به حمایت از تلاش‌های کشورهای شریک برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که مبتنی بر تعهد ما به حفظ کرامت ذاتی همه انسان‌ها و تعهد به دستور کار 2030 می باشد که هیچ فردی عقب نماند. وی گفت ما در 3 سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده ایم و میلیاردها دلار بیشتر را در سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیج کرده ایم تا به کشورهای در حال توسعه کمک کنیم که به اولویت‌های توسعه پایدار خود دست یابند. سفیر توماس گرینفیلد افزود اما واقعیت این است که پیشرفت بسیار کامل نیست و مشکلاتی را که با آن روبرو هستیم نمیتوان تقسیم کرد. امنیت آب و هوا امنیت غذایی است. فقر و دسترسی به عدالت پیوند ناگسستنی دارند. چالش های متقاطع راه های حل متقاطع را می طلبند. او افزود که ما با استفاده از قدرت و نقش خود در نهادهای چند جانبه مانند این برای گردآوری شرکای مختلف و نماینده از هر گوشه جهان و هر قشر از جامعه ادامه خواهیم داد. سفیر توماس گرینفیلد گفت از دانشگاه گرفته تا جامعه مدنی و بخش خصوصی این گونه است که ما چشمانداز را نه تنها توسعه بین المللی بلکه توسعه فراگیر را پیش میبریم که مبتنی بر فداکاری ما برای حفظ کرامت ذاتی هر یک از انسان هاست.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نمود.
شنونده های محترم، در این بخش برنامه احمد سیار زیا عواقب کشته شدن اسپای هونیه رهبر گروه حماس را با احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین آلمان و آگاه مسائل سیاسی بحث نموده است که این مصاحبه بعد توجه شما رسانیده می شود.
در اول اگر کوتاه بگین، به نظر شما چرا هونیه حالا قذف قرار گرفت؟ ایشان برخلاف رهبران نظامی حماس در خفا زندگی نمی کرد و ممکن همیشه در تیر رس قرار داشت. یعنی زمان بندی کشته شدنش چرا در این زمان؟
با تشکر از شما و با سلام و درود حضور مخاطبین عزیز رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا. ببینیم اگر ما این قضیه منسوب به اسرائیل و موساد بدانیم، اسرائیل خواسته در همین مقطع زمانی به قول معروف یک تیر بدون نشان بزنه. از یک طرف کسر که خود بالاخره قوی ترین یا بزرگترین دشمنش
به کشتن هنیه شدند. اسرائیل تا زمان تهیه این گزارش در مورد کشته شدن هنیه واکنش نداده بود. کارشناسان می گوید
منسوب به
آن و آگاه مسائل سیاسی بحث می کنیم. خسروی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. در اول اگر کوتاه بگین، به نظر شما چرا هنیه حالا قذف قرار گرفت؟ ایشان برخلاف رهبران نظامی حماس در خفا زندگی نمی کرد و ممکن همیشه در تیر رس قرار داشت. یعنی زمان بندی کشته شدنش چرا در این زمان؟
با تشکر از شما و با سلام و درود حضور مخاطبین عزیز رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا. ببینیم اگر ما این قضیه منسوب به اسرائیل و موساد بدانیم، اسرائیل خواسته در همین مقطع زمانی به قول معروف یک تیر بدون نشان بزنه. از یک طرف کسر که خب بالاخره قوی ترین یا بزرگترین دشمن از او در منطقه و خصوصا در فلسطین به حساب می آمده از بین برده، و از سوی خواسته به رهبران منطقه که حمایت می کردن از سازمان آزادی بخش فلسطین و به ویژه از حماس به اونها هم نشان بده که ما توان همچو عملیات بسیار پیشرفته و پیچیده داریم و هر زمانی هم که بخواییم میتونیم دست به عمل شوید. یعنی در حقیقت خواسته ایران نشان بده برای رهبران کنونی ایران به ویژه شخص آیت الله خامنه ای و همچنین خواسته نشان بده به سید حسن نصرالله رهبر حزب الله و رهبران حوثی ها و همچنین رهبران گروه های شیعی که در عراق مستقر هستند. من فکر میکنم که هدف عمده که در همین مقطع زمانی و در همچون شرایط این مسئله صورت گرفته، هدف اسرائیل دقیقا همین مسئله بود.
خب اتفاقا شما به یک نکته بسیار اساس اشاره کردین، وقت اسماعیل هنیه شخصی که اتفاقا رهبری مذاکرات ممکن مصالحه با اسرائیل در دستاش هدف قرار میگیره، چی فکر میکنین از کشورهای منطقه؟ آیا رهبرای ایران به نظرتان به شمول خامنه ای محفوظ است؟
اتفاقا یکی از سوالهای بسیار مهم امروز در رسانه‌های مختلف جهان هم تبارز پیدا کرده همین مسئله بوده که آیا واقعا کسی در خاورمیانه مسئولیت داره؟ این سوال بسیار مهمه هست که باید بی‌پاسخ داده شه و من فکر میکنم که یکی از پیامدهای از این مثلا این خواهد بود که کشورهای قوی منطقه مثل ترکیه، مثل مصر، مثل عربستان سعودی و امارات و سایرین از همین امروز به بعد به فکر این خواهند بود که تجهیزات بازدارنده بسیار پیشرفته و مدرن خریداری بکنن از ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگری که همچون تجهیزات دارند. و از جانب ما شاهد انباشت بیشتر اسلحه‌های پیشرفته که توان بازدارندگی در همچون حالاتی رو داشته باشه خواهیم داشت و من فکر میکنم این یک سرفکندگی هم از برای تعدادی از رهبران منطقه که با وجودی که خود قدرت بند احساس میکردن امروز متوجه از این قضیه شدن که همون قسمی که شما یادآوری کردین هر زمانی که اسرائیل یا موساد بخواه دست به همچون عملیاتی بتونه بزن.
خب اتفاقا از عواقب بحث میکنیم، کمتر از دو دقیقه وقت داریم، اما سوال اساسی دیگه که پیش ما مطرح میشه ایست که چه کس مسئول آنچه شکست بزرگ امنیتی در منطقه خوانده میشه میتونه باشه؟ آیا در وهله اول حضور هنیه در تهران هم تصمیم درست بوده یا خیر؟
خب به هر صورت من فکر میکنم که این میتونه یک شکست استخباراتی به کل منطقه و در مجموع یا به گونه اخص برای جمهوری اسلامی ایران باشه، کشوری که خب بالاخره خود یکی از قدرت‌های بسیار بزرگ منطقه‌ای به حساب میآید میآوره. امروز ببینیم که در قلب تهران و در امنیتی ترین منطقه تهران و او هم یکی از مهمترین مهمان‌های از او به این شکل به شکل بسیار پیشرفته و پیچیده کشته میشه که البته این بار اول هم نیست، هر باری که موساد خواسته در ایران هم عملیاتی انجام داده. پس بنابراین امروز باید ایران و کشورهای دیگه به فکر ای باشن که یک تجدید نظر بکنن برای پیشرفته‌تر ساختن سیستم‌های استخباراتی خود. قطعاً همون قسمی که شما یادآوری کردیم ما شاهد پیامدهای این مثلا خواهیم بود. پیشان پیامدهای از این میتونه مثلا تشدید تنش‌ها در منطقه باشه، خصوصاً گروه‌های که ایران اونا رو محور مقاومت یاد میکنه و در کنار از این ما شاهد تغییر رهبری خواهیم بود در حماس. این تغییر رهبری میتونه باعث تغییر سیاست و استراتژی بشه و شاید واکنش های بین المللی خواهیم بود که واکنش های بین المللی از همه طرف ها مطالبه خواهد که خواهند کرد که در حقیقت خشتم داری میشون.
آقای خسروی تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین، با امید بحث در برنامه بعدی.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.